تحصیلاتی میدن به نام سربازی، گفتیم که آخشون بودیم بریم چیکار بکنیم سربازیم رو، بعد گفتن که بعد برید نخبه بشین تا اینو بهتون بدن، و گفتن که چند تا پیپر داری، بعد نگاه کردیم ببینیم خب الحمدلله علاقمند بودیم به پیپر نوشتن و شاگرد اولی و این چیزا رو من داشتم جمع کردم بردم، گفتن خب شما هستی رفیق ما نیستش، و من رفتم سربازی 20 روز سربازی و تموم شد. بعد تحصیلات دیگه میدادن دوباره، بعد مدرک میبردیم.
ما بعد از نظام وظیفه تشکر کنیم که این تحصیلات نخبگی رو به هر حال تسریع کردن.
آی دکتر من هدفم اینه که میگم انتقاد دارم به بنیاد، بنیاد باید بیاد دنبال این جوونا، نه اینکه ما بریم مدرک جمع کنیم اینجا امتیازمون رسید شدیم نخبه، نرسید نخبه دیگه نیستیم.
یه کوتاهش کن انتقاد گفتی به
دانشگاه، انتقاد به دانشگاه همون نخبه کشی است، یا حداقلش اینه که
اونو برمیگردیم
به صنعت. اینی که اصلا شرکت های دانش بنیان خیلی بهش توجه نمی کنن.
چرا؟
شما میخوای بری یه کاری بکنی، میگه گرید داری، میگیم که حالا داریم ولی دانش بنیانیم. گفت ببین اگه کار دانشگاهی میخوای انجام بدی نمیخوام. یعنی این همچنان در صنعت ما وجود داره، اگر کسی بگه نیست، حداقل اینکه تو حوزه ما، یعنی تو حوزه
خودمون شما خیلی نمیتونی پوز بدی به
دانشگاهی بودن،
بله. دانش بنیان بودن،
به دانشگاهی بودن و دانش بنیان بودن، یا خیلی اطلاعات ندارن، یا اینکه مشکلی ایجاد میشه دنبال قدر قدرت ها در حوزه مشاور میگردن. یعنی به عده جوون که با ایده هستن میتونن هم تیم ورک کار کنن اطمینان نمیکنن. این واقعیتیه که همچنان وجود داره.
به اون تجربه بیشتر اهمیت میدن.
و اصلا این کلمه به نظر من دوستان همه تو جمع شنیدن، کار دانشگاهی نمیخوایم. این کار دانشگاهی که یه استادی که متاسفانه همه نه ولی معدود استادایی که من اسمشون رو گذاشتم، حالا اسمشو نمیگم، بیشتر به دغدغه‌های خودشون فکر میکنن، برای یا پیپر بدن یا بحث اقتصادی، و دانشجوها میخوان این کار رو انجام بدن. حالا ما میگیم آقا جون شرکت های دانش بنیان فارغ التحصیلانی هستن که اون حوزه دانشجویی دیگه رد کردن، به اینا بیشتر میشه اطمینان کرد.
بسیار عالی. من فکر کنم این اشاره که شما کردید به نظر منم اشاره درستی هست. این نشون میده که به هر حال من از موقعی که دانشجو لیسانسم بودم دهه 60 یادمه که من ورودی 65 دانشکده علوم دانشگاه تهرانم، اون موقع یه دفتر ارتباط با صنعت بود تو دانشکده بود و اینا، عمدتا اون کاری که اون دفتر ارتباط با صنعت اون موقع میکرد این بود که بچه‌هایی که میخواستن برای کارآموزی و به هر حال استاج و اینا برن دوره‌ای رو انجام بدن، اون رو به هر حال ارتباطی برقرار میشد و فراتر از این نبود، حداقل در دهه 60 نبود که موقعی که من بودم. بعد از اون هم شاید همچنان همون رسوبات قبلی شاید تا یه حدی ادامه پیدا کرده. حالا از آقای دکتر نصیری و آقای دکتر سید جعفری خواهیم پرسیدین ماجرا رو دقیق تر شد. خیلی ممنون آقای دکتر مجرب. خانم دکتر شورانگیز، شما در کار پژوهشی که الان دارید انجام میدید به عنوان پژوهش پسادکتری، میتونید کار خودتون رو الان تا این مدتی که به هر حال چند ماهی که فعالیت کردید میتونید در قالب یک کاری در جهت رفع مشکل مسئله کشور و در نهایت دانش بنیان، یک کار دانش بنیان تعریف کنید خودتون از دیدگاه خودتون؟
سلام مجدد خدمت شما و همکاران عزیز. آره میشه، کاری که الان دارم انجام میدم، خب
میتونی توضیح هم بدید؟
آره، کاری که الان دارم انجام میدم البته با کمک استادم، کاری هست که خب داریم گسلای ایران و گسلای اصلی و لرزه‌زا گسلای کواترنری رو دیتکت میکنیم بر اساس حالا یک سری تصاویر ماهواره ای، نقشه های لرز خیزی.
تشخیص میدید؟
آره تشخیص میدیم، و اینکه این گسل ها در نهایت بعضی از مناطق هستن که خب حالا الان اون واضح ترین شارپ ترینش تهران هست دیگه، که الان خیلی تو مبحث پیشبینی زلزله ای که قراره بیاد روش داره مانوف داده میشه.
ما قرار نذاشتیم بیاد، خودش میخواد بیاد.
خب یه سری نقاط مبهم، نقاط کوری توی این توی روند بررسی گسل‌ها توی تهران هست که خب اینا رو میشه انجام داد. این حالا تو خیلی تو بحث شرکت دانش بنیان نمیشه وارد شد، ولی در نهایتش اینه که برای پیش بینی زلزله با استفاده از همین دیتاهایی که داره الان جمع آوری میشه انجام میشه، بر اساس همین دیتاها میشه یه سری نرم افزارها، یه سری اپلیکیشن هایی ساخته بشه، حالا با کمک برنامه نویسی های خیلی قدر، که بشه اصلا یه تولید ملیه که فکرم نمی کنم هیچ جای دنیا اینو داشته باشیم ما. شاید مشابهش باشه ولی برای مردم عوام هست و خیلی وارد بحث تخصصی نمیشه واسه متخصصین این رشته و گرایش.
یعنی شما از یه موضوع خیلی تخصصی و خاص که به هر حال شما و همسال شما باید درگیر این کار بشن شروع کردید، منتها استفاده کننده و کاربر شهروندای ایرانی هم دیگه، یعنی فارسی زبان و ایرانی، درسته؟
دقیقاً آره. ولی خب میگم یه چیزیه که این اپلیکیشن اگر انشاءالله بشه
نوشته بشه،
آره نوشته بشه و انجام بشه، میشه کاملاً یعنی در سطح جهانی هم میشه تولیدش کرد.
یعنی یه چیز بین المللی،
دقیقاً یه چیز بین المللی میشه که اول بتونیم برای ایران انجامش بدیم و حالا به اون نتایجی که میخوایم برسونیمش و اینکه بشه گسترشش داد در سطح بین المللی.
من اینجوری دارم از صحبت شما نتیجه میگیرم که بنابراین این مسیر کار شما، حالا هدف در حال اون اپلیکیشن و ابزارک به فارسی هدف اونجا گذاشتید که اون محصول بیاد بیرون، ولی در طی مسیر هم شما دارید به یه مسئله یا یک سری از مسائل در حوزه کاری خودتون نگاه میکنید.
دقیقاً وقتی که قدم به قدم آدم میره جلو توی حالا هر مبحثی، قدم به قدم که وقتی میریم جلو میشه توی هر مرحله یه گره رو باز کرد. توی هر مرحله یه گره رو باز کنیم که بتونیم در نهایت یه مشکل خیلی عظیم رو حل کنیم تو کشور.
شما بابت این تحقیقی دارید میکنید از صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد ملی نخبگان یا نهاد دیگه‌ای تا حالا کمکی دریافت کردید؟
نه.
تا حالش کدوم؟
نه.
فعلا نه. خب خیلی ممنون. حالا بررسی میکنیم ببینیم که این کارهای شما بالاخره کار به درد بخوری هست یا نه. و البته فکر می‌کنم شما تلاش کردی ولی جوابایی که دریافت شده اینه که در اولویت نیست و بودجه نیست.
دقیقاً آره. این برمیگرده به همون بحث حالا صحبت جلسه قبل که گفتم یک سری از پژوهشگرها هستن که خب افرادی که توی پژوهشگاه هستن یه جورایی نژاد پرستارانه رفتار میکنن.
یه کلمه اختراع شده.
آره. اینجوری رفتار میکنن که
یه تعصب حرفه‌ایه در واقع.
وقتی که ازشون کمک میخوایم یا مثلا میگیم که خودمون، خب بعضی وقتا آدم میدونه که میخواد با کی کار بکنه، میخوای با یکی کار بکنی، اون کسایی که تخصصشون اون کار هست نمیذارن،
خوشحال نیستن.
دقیقاً
خوشحال نیستن. خب آقای دکتر غفوری، در زمینه تولید دانش بنیان، در مسیر فعالیت‌های دانش بنیان شما تجربه ذهنیتی دارید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران حضار و همینطور شنوندگان عزیز. بله، این تز دکترای من دقیقا روی آسیب پذیری خطوط انتقال آب حالا شهر قم بوده و این حالا برای اینکه بازش بکنم موضوع، ما امکان این رو داشتیم که میتونیم نقاطی که توی زلزله آتی توی شهر میتونن بحرانی باشن و باعث حالا صدمات جبران ناپذیری به شهر بشن رو شناسایی بکنیم. حداقلش اینه که مسئولین حالا اون ارگان مربوطه بدونه کجاها آسیب دیده که نسبت به رفع اون اقدام بکنه. و حالا
این مسئله از کجا اومد؟ مسئله رو شما تعریف کردید یا آب فاضلاب قوم اومد به شما گفت که ما یه مسئله داریم لطفا بیا حلش کنیم؟
دقیقاً بس همینجاست که من می‌خواستم وارد این موضوع بشم.
بشید لطفا.
تمام حالا کاری که نخبگان انجام میدن و همه شرکت‌های دانش بنیان که من تا حالا دیدم، شاید بیش از 70-80 درصدشون روی نبوغ فردی خودشون بوده، رفتن مشکل رو شناسایی کردن و بعد براش حالا یه راهکاری پیدا کردن. در حالی که حالا این سند راهبردی نخبگان، حالا این راهبرد کلان 3، زمینه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه، اون بند اول اقدامات ملیش میگه که گسترش تعامل سطوح مختلف حاکمیتی با کانونهای تفکر نخبگانی به منظور مشارکت آنها در امور مسئله شناسی دستگاه اجرایی و حضور فعال نخبگان در فرایند آینده نگاری. ببینید،
یعنی سازمانهای دولتی و حاکمیتی بیان بیافتن دنبال نخبگان.
دقیقاً بس همین جاست. مسائل رو باید
شما قسمتی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1391
ببینید، دستگاه های اجرایی باید بیان مسائلشون رو طرح بکنن. فعالیت های بنیاد نخبگان خوبه، این حمایت هایی که میکنه حالا تو زمینه سربازی، توی حالا کمک های پژوهانه، اینا تا یه جایش خوبه، ولی من فکر میکنم که به جای اینکه ماهی رو بدیم دست حالا نخبه، ماهیگیری رو یادش بدیم، هدایتش بکنیم و این مسائل رو برای یه جمع نخبگانی طرح بکنیم توی زمینه خودش و اونا رو بکشونیم به این سمت که این مسائل تمام دستگاه اجرایی رو از این طریق باید حل بشه. یعنی این طبق این سند حالا راهبردی که من دیدم، آیین‌نامه اجراییش هنوز تصویب نشده، یعنی سال 91 این سند تصویب شده ولی هنوز آیین‌نامه اجرایی نداره. حالا خوبه که دستگاه‌های حاکمیتی موظف بشن که مسائلشون رو طرح بکنن و نخبگان و ظرفیت نخبگان برای حل این مسائل استفاده بکنن. این یه بحث خیلی مهمیه که باید در کنار حالا همه حمایتایی که بنیاد نخبگان میشه. حالا من یه خاطره هم بگم، استانداری قم حالا سال فکر میکنم 89 بود، یه اتاق فکری تشکیل داد، اتاق فکر نخبگان و مسئولین، یه جلسهش تشکیل شد و دیگه تشکیل نشد.
چرا؟
من پیگیری کردم، گفتن که هم استاندار اون موقع عوض شد، گفتن دیگه استاندار جدید توی این زمینه نیست و تو اون جلسه هم فقط در حد این که یه معارفه بشه و یه روی طرح موضوع و بحث و حالا روش‌های حل اون موضوعات بحث هم نشد و بعدم که من پیگیری کردم گفتن این همون جلسه هم یه هزینه خیلی کلانی رو دست استانداری گذاشته و دیگه شاید
به خاطر پذیرایی احتمالاً دیگه.
بله، یه جمع حدود فکر می‌کنم 200 نفره بودش، هم مسئولین بودن و هم نخبگان که توی استان شناسایی شده بودن توی اون جمع شرکت کردن.
از این به بعد میگیم نخبگان که می‌خوام برن سراغ مسئولین، ترتیب پذیرایی رو خودشون بدن.
حالا لازم نیست که در اون سطح مثلا 200 نفره این طرح موضوع بشه، در حد تخصصی خودش دقیقا مسائل رو از دستگاه اجرایی بخوان و دستگاه اجرایی باید موظف باشن که تمام مسائلشون مطرح کنن. توی اون زمینه تخصصی خودش یه جمع خیلی محدودی میتونن طرح موضوع بکنن و بعد راهکار بخوان از جمع نخبه.
اون سوال من جوابش نگفتید، آقا فاضلاب قوم اومد دنبال شما یا شما رفتید دنبالش؟
ما رفتیم دنبالش.
کلی گفتید، دارم میخواستم تصریح کنم.
بله، ما رفتیم و طرح موضوع کردیم، حالا استقبال کردم، ولی حالا توی مسیر اجرا هم یه مشکلات زیادی رو داشتیم. من جمله این که حالا من بهشون گفتم من دارم روی شبکه کار میکنم، شما اطلاعات کل شبکه قوم رو در اختیار من بذارید. حالا اون بحث امنیتی که داشتن، گفتم ما نمیتونیم اطلاعات کل شهر رو در اختیار شما بذاریم، در حالی که من حالا شاید یه 6-7 سالی هم با این مجموعه همکاری داشتم از پروژه سربازیم، ولی فقط دو تا منطقه قم رو اطلاعاتش رو در اختیار من گذاشتن که بتونم روش کار کنم و چه خوب بود که این همه این اطلاعات بود و این کاری که داره حالا انجام میشه برای کل شهر انجام میشه، ولی خب حالا ادامه پیدا کرده برای شهرهای دیگه مثل قزوین هم. الان ما پروژه جدیدی که تعریف کردیم مال شهر قزوینه و داریم این کار رو برای استان قزوین و شهر قزوین انجام.
بسیار عالی. آقای دکتر سید جعفری، این ادامه فرمایش شما رو من میخوام بیام، چون با شما شروع کردیم، حضرت عالی در مورد دانش بنیان و تعریفش و دانش بنیان ها فرمایشاتی کردید و چراغای مثبت رو هم به ما نشون دادید که الان واقعا دستاوردهای خوب هم الان داریم که به هر حال یه سری کار داره انجام میشه. یه قسمتی فرمایشتون موند، گفتید که من دور بعدی میام.
بله بله، من سریع چون فکر کنم وقت هم گذشته میگم. یه نکته هم آقای دکتر در مورد
دکتر مجرب،
بله آقای دکتر مجرب گفتن، این حالا ما تعریف کردیم یه سری مشکلات هم توی واقعا سیستمای حمایتی هست. اتفاقا باز دیدم رهبری واقعا خب مجموعه نکات رو خیلی خوب عرض کردن توی این دیدارشون. یه بحث جمله هم داشتن که واقعا نباید مجوز یک هفتهی 6 ماه طول بکشه. ما و آقای دکتر مجرب هم داشتن این رو بیان میکنن، واقعا در بعضی موارد گرفتاری شرکت‌های دانش بنیان در کار با این سیستم‌های دولتی واقعا دیگه اعصاب خرد کن شده در بعضی موارد. یعنی ما که این همه در واقع، ما که میگم مجموعه دانشگاه‌ها و کسایی که دانش رو توسعه دادن و میان برای بحث دانش بنیان، دیگه واقعا میرسن به یه مسائلی. من یه مورد خاصی رو مثلا خدمتون عرض کنم، تو همین پارک علم و فناوری مثلا
پردیس،
بله پارک علم و فناوری پردیس، مثلا یه شرکتی مثلا 7-8 سال پیش ساخته شده، خب این پارکینگش رو در واقع حالا به کار دیگه اختصاص دادن و جالب است که پارک علم و فناوری پردیس باید حمایت کنه از این موضوع، مثلا اومده دست گذاشته که این پارکینگه مثل شهرداری که میگه باشم جریمه بدید و مثلا یعنی جنس اصلا پارک منطق و اساس وجودیش حمایتیه. بعد بعضی جا حالا این کوچکترین چیزشه، برس به مثلا حالا خیلی وقتا شرکت های دانش بنیان ممکنه مثلا تو بحث سلامت و بهداشت به رگولاتوریای در واقع قوانین رگولاتوری های در واقع تجهیزات یا سیستم های مختلف دارویی بخورن. هیچ وقت دانش بنیان اصلا توقع نداره که اون خطوط قرمز و خطوط آینامه‌ای که سیستم های سلامت که باید در واقع محافظت کنن از بحث بهداشت سلامت رو، اصلا توقع ندارن اینا رو بذارن کنار یا مثلا نادیده بگیرن یا شل بگیرن. بحث این است که دقیقا این موردی که رهبری گفتن، یه نامه، یه بررسی که نیاز به واقعا یه هفته زمان داره، یه خوبی میبینی 6 ماه این رفت تو سیستم دولتی مثلا موند و بعد از 6 ماه یه جوابی رو دارن. واقعا یه گرفتاری که الان شرکت‌های دانش بنیان دارن، سیستمایی که باید حمایت کنن اینا رو، کاراشون رو زود انجام بدن، ببرن جلو، اون سیستما یه سری سیستما هستن که متأسفانه با نام فشل از اینا یاد می‌کنیم. یه جایی هستن گرفتاری، ولی در کل راه درسته، داره میره جلو، اینا باید یه مقداری اصلاح بشه.
من فقط یه کوتاه از دکتر مجرب بپرسم که چقدر طول کشید شما دانش بنیان شناخته بشید رسماً؟
ما دفعه اول 1.5 سال، دفعه دوم خب ما تمدید شدیم دیگه، یعنی ما دیگه نوپا نیستیم، حدوداً 2-3 ماهی طول کشید. یعنی دفعه اول 1.5 سال،
یعنی 1.5 سال طول کشید که شما رو به عنوان
ثابت کنیم که ما شرکت دانش بنیان هستیم،
استارتاپ نوپ، در واقع کسب و کار نوپای دانش بنیانی.
بله، چون محصول ما خدمت بوده. البته الان دیگه محصول دارم شدیم، چون فهمیدیم که حالا تا بخواد سیستم درست شه ما میذاره خودمون به سیستم نزدیک بکنیم. یعنی محصول دار هم شدیم، ولی خدماتمون دانش بنیان، محصولاتمون هم دانش بنیان هستش.
من خیلی متشکرم. آقای دکتر نصیری، ملاحظه فرمودید که به هر حال نوع بحثایی که عزیزانی که الان مشغولن به پژوهش و کارهای دانش بنیان و از این جنس نخبگان کشور چه چالش هایی داره، من فکر کنم خود عزت‌عالی مفصل ترش رو میدونید. من میخوام یه اظهار نظر از شما داشته باشیم که
دوستان از بیرون نگاه کردن به مجموعه های دولتی، ما از درون نگاه کنیم. ببینید بحثی که وجود داره اینه که زیر ساخت‌های کشور چه از لحاظ تخصصی، چه از لحاظ مدیریتی و چه از لحاظ فرهنگی آماده پذیرش نخبگان رو نداره. مثال میگه خیلی از بچه‌هایی که جذب صنعت نفت ایران شدن خب سریع‌تر را طی کردن. چرا؟ چون هدف از اینکه نخبگان جامعه‌ای داشته باشند و این جامعه بتونه عمل تسهیلگری براشون انجام بده، شناسایی درستی بکنه، پرورش هدایت درستی بکنه و کشور رو در کوتاه‌ترین مدت به سرمنزل مقصود طبق برنامه راهبرد 1404 برسونه که ایران باید کشور اول خاور منطقه باشه از لحاظ علم و فناوری، متاسفانه در لایه‌های مدیریتی چه مدیریت ارشد و چه مدیریت میانی تعریف شده نیست. نوعاً فارغ التحصیلان دانشگاه‌های بزرگ ما این ور میز میشینن، کارمند عادی اون ور میز میشینه. خیلی از کارمندا میگن اینا با ما چه فرقی داره؟ مگه ببخشید تخم دو زرده کردن که حقوقاشون بیشتره، طی سنوات مدیریتیشون کوتاه‌تره. خب بر این اساس مثلا تو شرکت ها هیچ جایگاهی نداره. شما اگه برگردید بیایید ببینید بالاخره صنایع بزرگ ما، وزارتخانه‌های بزرگ ما جمعی از این بچه ها رو جذب کردن دیگه. بعد از 16 سال 17 سال بعد از 80-81 به این ور حساب کنیم، شاید 17 سال 18 سال یه آمارسنجی کنیم، یک آسیب شناسی بکنیم از وضعیت حضور نخبگان در صنایع مختلف کشور. اونایی که وارد بخش خصوصی شدن قسمتی از مشکلاتشون رو گفتن، اونایی هم که وارد بخش دولتی شدن خوبه جمعشون کنیم. یه تعدادی از این دوستان هم بیان بگن اصلا مسیر آماده نیست. میدونید تو دولت‌های ما سیاست زدگی حاکمه. مثال میگم، نوعاً یه دولت میاد متمایل به گروه اصولگرا، یه تیپ از بچه‌ها که کارشون تخصص و تعهد با هم دارن ولی سیاسی نیستن، متهمشن به چپگرایی، اونا از ما گردن و خارج میشن. یه گروه دیگه چپگران میان اونایی که اصولگران یا گرایش به مذهب دارن و از گردن و خارج میکنن. ببینید اگه ما برگردیم به سالهای دیرین، سال مثال میگه اوائلی که آموزش پرورش در ایران تشکیل شد، متاسفانه نخبگان ما هدایت شدن به سمت رشته های مادر تخصصی، مثل رشته های فنی مهندسی، مثل رشته های پزشکی و گروه های وابستش. خیلی کمتر از این دوستان هدایت شدن به سمت رشته های مدیریتی، رشته های گرایش علوم انسانی مثل حقوق، علوم سیاسی و غیره. ببینید فرض کنید شما یه مجموعه از این نخبگان رو در اختیار دارید، هزار تا از اینا کارشناس زبده باشن تو امور تخصصی. وقتی کار کارشناسی انجام میشه به بلوغ میرسه، ارائه میدی به مدیر بالادستی که نمیفهمه کارو.
شنوندگان عزیز، ما برنامه خوبی رو داشتیم، من خودم خیلی برام قابل استفاده بود. آقای دکتر سید جعفری، آقای دکتر نصیری، خانم دکتر شورانگیز، آقای دکتر غفوری و آقای دکتر مجرب در خدمت این پنج عزیز بودیم و در مورد مسئله اقتصاد دانش بنیان صحبت کردیم. این بحث رو ادامه میدیم، من به شما وعده میدم که بحث ادامه دارد و همین برنامه هم برنامه قبلی مرتبط با نخبگان و اقتصاد دانش بنیان رو میتونید از سایت رادیو گفتگو radiogoftogu.ir بشنوید. من دکتر زاره به اتفاق آقای دکتر احمدی و متخصصین حاضر در استودیو با همه شما خداحافظی میکنیم و بدرود میگیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما گرامیان شد. در شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام به سر میبریم. به محضر یکایک که شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید، بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید.
هر سال همین روز حوالی غروب چادر مشکیشو سر می کرد و انگشتر عقیقش رو دست می کرد و راهی می شد. اون روزگار که جوون بود و به قول خودش جونی داشت پیاده می رفت، اما بعدها مجبور بود تاکسی سوار بشه تا برسه حرم. مدام به انگشتر عقیقش نگاه می کرد و ذکر می گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی هم می رسید حرم از دور گنبد طلا رو می دید و سلام می داد و می گفت آقا اومدم بگم ما سر شرط و شروطی که گفتین هستیم، فقط شما جواب این سلام ها رو بذار برای شب اول قبر. و بعد یه دل سیر گنبد و نگاه می کرد و از راهی که اومده بود بر می گشت. و همیشه هم بعد از برگشتن از حرم می گفت یادتون باشه من مردم، این انگشتر رو بذارین توی قبرم، این برای من راه نجاته، شرط و شروطیه که آقا امام رضا علیه السلام گذاشته و منم قبول کردم. بعدن متوجه شدم که حدیث سلسلت الذهب روی انگشتر خانجون حک شده بود. هر سال شهادت امام رضا علیه السلام راهی حرم می شد که بگه به این حدیث پایبنده، از اول حدیث تا انتهای کلام امام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابو الحسن حدیث می گفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
روح شاد خانجون، امسال من به جای تو میرم حرم و میگم که ما هم راه نجاتمون رو توی این حدیث پیدا کردیم.
آمدن آمدن
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی.